özellikle yeğilmiş saçıyor gençliğin. Sizlere de o zayına ödeyeyim. Safi sabrınızda sunmayın da huzur kullar. Kullar.
دادن این فضیلت وقت، فضیلت اول وقت برای این بود که تو به اماره عمل کردی که میگفت ظهر واجبه، ظهر خوندی. اما مصلحت موجود در خود ظهر رو قطع نظر از وقتش، قطع نظر از اول وقتش خب میتونی تحصیل کنی. الانم باید بری تحصیل. بنابرای مثل که معتزله دیگه میگفت ظهری که تو خبر از وجوبش نداری اصلا در حق تو واجب نیست. در حق تو واجب واقعی همین نماز جمعه است. دیگه بگیم تو مصلحت ظهر را تحصیل نکردی، اینا معنا نداشت. طبق مسلک معتزله. حالا اول بحث امروز فرمود خب اگر کسی در بحث اجزا اصلا کبرای مبناش اجزا باشه، و اینجا چه کار کنه؟ حالا به هر جهتی رو چه حساب میخواییم قائل بشیم به اجزا، بین اتیان مأمور به ظاهری و مأمور به واقعی رو چه حساب میخواییم ملازمه قائل بشیم، جای خودش باید بحث بشه. چون مستحضرین تو بحث اجزا بحث از تلازم بود بین اتیان مأمور به ظاهری و سقوط امر واقعی. بحث بود که ملازمه است یا نیست. اگر کسی اونجا ملازمه بدانه بین اتیان بالمأمور بهی بالامر ظاهری و سقوط امر اختیاری که از این معنا تعبیر میکردیم به اجزا، دیگه کسی مبناش اون باشه مصلحت سلوکیه با تصویب معتزلی از منظر چنون کسی که چنون مبنایی داره چجور تفریق بشه؟ فرموده این نهازا کله الان مخترنا که ما اخترنا در مباحث الفاظ، مختارش دیگه اینجا نیست، مباحث الفاظ. البته توی مباحث الفاظ تو کتاب شیخ انصاری ها، کتاب شیخ انصاری در بحث الفاظ حالا اسمشم یادم رفت مال مرحوم کلانتر مطارح الانظار، ایشون تو مطارح الانظار بحث اجزا رو تو بحث الفاظ آورده، می‌فرماید که بنابر مبنای خودمون که در بحث اجزا قائل به عدم اجزایی و فرق روشنه، این هذا کله الا ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء واضح، اما علی القول به اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء فقط یشکل الفرق بینه، یعنی بین قولنا من المصلحة السلوکیه و بین القول به تسویق، بنابر اون چجور فرق بگذاریم؟ حالا تعبیر کرده فقط یشکل، گاهی اشکال می شود، این گاهی اشکال می شود، یعنی اشکال بیجاست، حتی بنابر قول به عدم اجزا هم، حتی بنابر قول به اجزا هم تفریق روشنه. خیلی دقت کنید، بنابر قول به اجزا هم تفریق روشنه. اساسا اگر دقت کرده باشید، فرق بین مسلک شیخ که مسلک سلوکیه بود و مسلک معتزله نباید اینجوری مطرح بشه که بنابر مسلک معتزله قاعده اجزا است، بنابر مسلک شیخ قاعده عدم اجزا است. اینجوری نباید تفریق رو مطرح کنی. فرق عمیق‌تر از این است. بنابر مسلک معتزله طرح بحث اجزا جا نداره، جا نداره، نه که قاعده اجزاست. یعنی چه قاعده اجزاست؟ بحث اجزا موضوع نداره، چون اجزا مال صورت کشف خلافه. معتزله که کشف خلاف معنا نداشت براش، بنابر مسلک شیخ انصاری بحث اجزا طرحش جا داره. حالا یا قائل به اجزا میشیم یا قائل به عدم اجزا میشیم، مهم نیست. طرح بحث اجزا طرحش جا داره. لذا یک کلمه قطع آورده مرحوم شیخ دیگه، محشین زیر این کلمه، این کلمه قد یشکلو یه حرفا رو برمودن، میگه اما برابر قول به اقتضاء امر ظاهری اجزا را فقط یشکل الفرق بین ما قلنا من المصلحة السلوکیه و بین قول به تسویب، چون شما هم میگید اعاده قضا نمیخواد، معتزله هم میگه نمیخواد، پس فرق چی شد؟ میگه قد یشکل، میخواد بگه این اشکال وارد نیست. اصلا بنابر مسلک معتزلی کشف خلاف معنا نداره. معتزلی میگه عند العلم به کون الواجب هی از ظهر موضوع منقلب شده به موضوع آخری، مثل مسافری که حاضر میشه، حاضری که مسافر میشه، موضوع عوض میشه، حکم عوض میشه. کشف خلاف معنی نداشت، بحث اجزا موضوع نداشت، چون بحث اجزا بر محور کشف خلاف مطرح میشد. بنابر مصلحت سلوکیه کشف خلاف جا داره. این تمام و ظاهر و شیخنا، این و ظاهر رو دقت کنید، چون در رسائل مقاصد کفایه یک نکته رو که باید بهش توجه داشته باشید، جایگاه عبارت هاست در اصل بحث. اصل بحث نباید گم بشه. گاهی اوقات در بین بحث، در اثناء عبارات مربوط به اصل بحث، یک تیکه های آورده میشه که اینا جایگاهی در اصل بحث ندارن، یک جمله معترضه حساب میشن. این و ظاهر و شیخنا تا اول صفحه بعد یک مطلب معترضیه، یعنی خروج از بحث فعلیه. خب حالا در بحث اجزا مطلبش اینه، مطلبی در قسمت است اینه. خب حالا در بحث اجزا مختار شما عدم اجزا بود و چون مختارتون عدم اجزا، تفریق بین مسلک تصویب معتزلی و مسلک سلوکیه واضحه. کسی دیگری هم با شما همراهه در اون بحث، کسی دیگری هم با شما در بحث اجزا همراه که قائل باشه به عدم اجزا، میگه ولی از جمله شهید ثانی در تمهید القواعد قائل به عدم اجزاست، میخواد بگه ما اخترنا که بیان از عدم اجزا بود معید به همراهی امثال شهیده. مظاهر و شیخنا شهید، شهید ثانی فی تمهید القواعد استلزام القول به تخته لعدم اجزا. ظاهر ایشون اینه که قول به تخته یعنی قول مقابل معتزله که میشه قول شیعه، مستلزم عدم اجزا است. استلزام قول به تخته عدم اجزا را، یعنی شهید هم که مسلک خودش مسلک تخته است و تصویب، مثل ما قائل به عدم اجزا. قال شهید و من فروع مسئلت تصویب و تخته تا الان تا اول قال شیخ استظهار خودش رو گفت از عبارت شهید، الان میخواد خود عبارت رو بیاره. قال قدس سره و من فروع مسئلت تصویب و تخته از فروع مسئله تصویب که معتزله میگن، فروع آثار نتائج، از آثار و نتائج و تالیهای مسئله تصویب و تخته لزوم الاعادت للصلاه به زن القبله و عدم اللزوم. لزوم الاعاده برابر مسلک تخته، عدم اللزوم برابر مسلک تصویب. اگر بیانه قائم شد که این سمت قبله است، بیانه زن، شما به بیانه عمل کردید، نماز خوندید به این سمت، بعد معلوم شد نمازتون پشت به قبله بود، میگه اگر قائل باشیم به تصویب معتزلی، قاعده اینه که قضا نمیخواد نمازت، اگر قائل باشیم به تخته لزوم الاعاده، لزوم الاعاده للصلات، اعاده صلات را، صلات به زن القبله ازن کشف خلاف و عدم لزوم. این عبارت شهید در تمهید القواعد. تمهید القواعد شهید بیشتر متعرض مباحث اصولیه، لذا بحث تصویب تخته رو مطرح کرده بود، تفریق بین تصویب معتزلی و تخته رو. اینا رو خیلی دقت کنید، شیخ اگر عبارت شهید رو نقل بکنه اول استظهار بکنه، بعد میاد این عبارت شهید رو میاره. اینا برای چیه؟ برای اینکه میخواد یک جوری خوب تو ذهنها جا بندازه که ما که قائل به مصلحت سلوکیه این جز مخطئه این، اینو میگه حواستون جمع کنه. کسی ما رو با معتزله یکی نکنه. میگه ببینید شهید بین معتزله و مخطئه تقابل قرار داده. ما هم الان اعلان میکنیم هم نظر ما شهیده، ما هم نظر شهیدیم، بنابراین حرف ما رو حرف معتزله معنا نکنید. اینا تأکیدات شیخ بر صحت حرف خودش و عدم برگشتش به تصویب معتزلی. و امکانه این به امکانه اشکال یک شیخ بر شهید داره. میگه البته شهید تو مثال مسامحه کرده، معتزله هم که قائل به تصویبن قبلها گفتیم در امارات بر احکام قائل به تصویبن، نه در امارات بر موضوعات. عرض کردیم اگر کسی در امارات بر موضوعات قائل به تصویب بشه که آبرو خودشو برده، بیانه قائم شد این مایه بوله. آیا این بول میشه؟ مفسده دار میشه؟ این که افتضاحه. بیانه قائم شد این سمت قبله است، قبله میشه؟ موضوعات چون جزء امور محسوس است، چون جزء امور واقعی است، به تعبیر بر مذکر لغا واقع خارجی تو بحث استقام، چون جزء نظریاته در مقابل عملیات، کسی ادعای تصویب کنه آبرو خودشو برده. اما در حیطه عملیات، در حیطه احکام که حیطه اعتبارات لا واقع لها الا ادراک العقلاء، الا الادراک الا الاعتبار، اونجا میشه هر جفنگی رو گفت و به خورد مردم داد، چون بالاخره دائره دائره محسوسات نیست که حالا روزی افتضاحش در بیاد. داره اعتبارات بگیم قیام الاماره علی وجوب الجمعه سبب می شود برای اینکه شارع اعتبار کند وجوب را. آخه اعتبارات چون قابل رویت نیست، قابل حس نیست، یه حرف را بگیم خب خیلی افتضاحش نمایان نیست، اما تو موضوعات خیلی نمایانه. مثلا خود معتزله هم در امارات بر موضوعات تصویب رو ادعا نکردن. مثلا میگه تمثیل شهید زد، تمثیل به زن قبله، این مسامحه داره. زن به قبله زن به موضوعات، اونجا کسی قائل به تصویب نیست. و امکان تمثیل حول ذالک، اگرچه تمثیل شهید برای بحث تمثیلش به موضوعات محل نظر است و تمثیل به احکام میزن. بذار این پاراگراف رو از قد مالا تو پرانتز، قسمت رو و ظاهره رو تو پرانتز بگیرید، ارتباطی به اصل بحث نداشته باشه. پس نتیجه تا اینجا این شد که بنابر مسلک معتزلی، تصویب معتزلی، طرح بحث اجزا جا نداره. بنابر مسلک مصلحت سلوکیه طرحش جا داره، حتی اگر قائل به اجزام باشیم. بالاخره ما معتقدیم واقعی بوده، کشف خلاف شده، معتیان به ظاهری بناس مجزی باشد مأمور به واقعی مصلحت سلوکیه قراره جای مصلحت الموجودت فی نفس صلات ظهر رو بگیره. دیگه در خود صلات ظهر مصلحتی در خود نماز جمعه مصلحتی به وجود نیامده، میگه من همین جای رو گرفت و شارع لطف کرده گفته نمیخواد نماز ظهر را اعاده کنی قضا. غیر از اینه که بگیم شارع همون نماز جمعه رو واجبش کرده، همون رو مصلحت دارش کرده، معتزله اینو میگه. این تمام فقال من من ذالک انما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه. ببینید از این قسمت این دو صفحه در پیش داریم، این دو صفحه 120-121 شیخ هی بر میگرده به اون انقلت، یک قسمت های از انقلت رو میگیره باز مناقشه میکنه درش برای اینکه مطلب روشن در بشه و الا مطلب تمام شد، این قول جوابش داده شد. در این حال در این دو صفحه در پیش داریم 120-121 حدود 3 یا الی 4 بار برمیگرده ایشون به این قول، قسمت های جملات رو از اون میگیره و اشکال میکنه. الان صفحه 116 رو بیاریم، در ضمن این قول اومده بود سطر چهارم، تو سطر چهارم فرمود فامکان فی فعل الجمعه مصلحتون یا تدارک به هم ما یفوت و به ترک صلات ظهر. گفت فامکان فی فعل الجمعه مصلحتون یا تدارک به هم ما یفوت و به ترک صلات ظهر فصلات و ظهر فی حق هذا شخص خالیتون عن المصلحت الملزمه فلا صفت تخت از وجود به الواقعی. عبارتی که الان میخواد عکس کنه و دوباره برش به تازه علاوه بر جواب اساسی داد اون قسمته. فقال من من ذالک که از این بیانی که گفتیم معلوم شد انما ذکره بود من وجوب کون فعل الجمعه مشتملن علی مصلحت تتدارک و مفسدت ترک الواجب و معهو یسقط عن الوجود. میگید حرفا دیگه از منظر ما بی‌معنا شد. ممنوع لأن فعل الجمعه دقت کنید میگه اساساً بنابر مسلک ما خب گاه اوقات کشف خلاف در داخل وقته، میگه بنابر مسلک ما اولا کشف خلاف جا داشت ذالک که میگه، یعنی با این توضیحات منم در نظر بگیرید بنابر مسلک ما کشف خلاف جا داشت، بعدم کشف خلاف گاهی در وقته. ساعت 3 بعد از 4 بعد از ظهر فهمیدی نماز جمعه جایز نبوده، نماز جمعه جایز نبوده، نماز ظهر واجب بوده. الانم که فوت نشده نماز ظهر تحصیل مصلحت شما ممکنه، چطور این خالی از مصلحت ملزم است؟ الان هم سر جاشه. این که ما گفتیم سلوک و طریق الاماره مصلحت داره، در چنین فرضی مصلحت فضیلت اول وقت رو داره نه بیشتر. یه همون است که مکرر گفتیم از ضرورات تتقدر به قدر، متشبث شدن به مصلحت سلوکیه و بقیه از باب ضرورت سونن لکلام الحکیم عن اللغویت و البطلان، که این کلام الحکیم ادله حجت امارات اون اخبار متواتره دال ببر حجت خبر واحد ظاهر آیه نبع. خب ظاهر آیه نبع حجت خبر واحده، اخبار متواتره دال ببر حجت خبر واحد بود که خوندید با اون اسماق متعددی داره. اگر اشکال ابن قبه جواب داده نشه، کلام الحکیم مشتمل بر تالی فاسق میشه. سونن لکلام الحکیم عن البطلان، ناچاریم بیاییم سراغ این فرضیه ها، پس میشه ضرورت. بیاییم در سلوک و طریق الاماره مصلحت فرض کنیم. خب این از باب ضرورت، از ضرورت که تقدر و قدره ها. اگر ساعت 3 بعد از ظهر کشف خلاف شد، فهمید نماز ظهر واجب بوده، جمعه حرام بوده، خب الان نماز ظهرش وقتش که نگذشته، کلن مصلحتی داره نماز ظهر تا غروب باید تحصیلش کنه. بله فضیلت اول وقت رو از دست دادی بر اثر عمل به اماره، اما جمعه خوندی تو ساعت 3 بعد از ظهر، نماز ظهر خونده نشد. این سلوک و طریق الاماره فقط اون مقدار رو جبران میکنه، نه بیشتر. اگر بحث عقلی شد باید تا آخر عقلی پیش بره. البته اگر کشف خلاف در خارج وقت بود، روز شنبه فهمیدید نماز جمعه جایز نیست، نماز ظهر واجب بود و تو دیروز نماز جمعه خوندی، خب این دیگه بحثش دیروز گذشت. اگر قضا رو تابع ادا بدونیم وظیفه چیه، اگر قضا رو تابع ادا ندونیم و امر جدید بدونیم امر جدید لسانش چیه، اینا گذشت. فمن این ما ذکره ممنوع لأن فعل الجمعه قد لا یستلزم الا ترک الظهر فی بعض اجزای وقتی. یعنی مگه کشف خلاف در داخل وقت تصویر نداره؟ انجام جمعه گاهی، این گاهی معلومه کیه، وقتی کشف خلاف تو داخل وقت باشه، ساعت 3 بعد از ظهر، گاهی مستلزم نمی باشد الا ترک ظهر را در بعض اجزای وقتش. خب فالعملو علا طبق الاماره، سلوک و طریق الاماره، فالعملو علا الاماره، نمو سلوک و طریق الاماره. این سلوک و طریق الاماره که مصلحت داشت، که معذور فیه بود، معناه الاذن فی الدخول فی الجمعه علا قصد الوجوب، گفته بودیم دیگه، یعنی ترتیب آثار واجب واقعی را دادن، او را واجب واقعی حساب کردن، نه واجب واقعی شدن. جمعه واجب واقعی نمیشد، فقط اذنی بود در این که شما نماز جمعه رو بخونید به قصد وجوب بعد از خوندن نماز جمعه، رو حساب این که خیال بکنی واجب رو انجام دادی، دیگه میتونی مشغول نوافل بشی، نوافل بخونی و دخول به تطوع بعد فعل جمعه. خب دیگه عبارت ها کوتاه گذاشته شده، خیلی سیار باید خودتون بزنی نکنی. گفت لا یستلزم الا ترک ظهر در بعض از اجزای وقتش، ساعت 3 معلوم بشه نماز جمعه جایز نبوده، نماز ظهر واجب بوده. خب الانم طبق مسلک ما میگه باید نماز ظهر خونده شه. معتزله میگفت نه، تو مثل آدمی که تو مظاهرت نمازشو قصر خونده اومده تو وطنش، نمیخواد تمام اعاده کنه، که تو مثل آدمی که نماز جمعه واجب واقعی بود در حق تو، مثلا نه نیست همینه، واجب واقعی بود در حق تو. از او زمان که علم پیدا میکنی به وجوب نماز جمعه، حالا میشه یک موضوع دیگری، حکم دیگری. نماز ظهر، نماز ظهر هم نمیخواد الان بخونی، چون در یک روز 6 تا نماز نیست، 5 تا نماز، و تو جمعه رو خوندی، فردا دیگه ظهر بخون، هفته دیگه ظهر بخون. این تمام. نعم یجب، و باز این نعم یجب اون جایگاهی که در اصل بحث باید داشته باشه نداره. خوب توجه کنید، گفتیم باید پیوستگی اصل بحث رو حفظ کنید. بعضی وقت در اسنا مطالب معترضه مطرح میشه. نعم یجب فی الحکم به جواز فعل نافله اشتماله علی مصلحت. طبق مبنایی که انجام نوافل در وقت فرائض حرامه، که قبل عرض کردیم مبنای غیر مشهوری است، حالا رو حساب زد یا رو حساب دو سه تا روایت خاص که در این باب داریم، بعضی میگن زوال شمس که شد وقت نماز ظهر که داخل شد، شما تا نماز ظهر رو نخوندی حق خوندن نماز مستحبی نداری. این یا از باب این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خواسته، یا از باب اون دو سه تا روایتی در این باب هست که نظر غیر مشهوره. بنابر این مسلک نوافل حرامه. خیلی دقت، وقتی اماره قائم شد بر وجوب جمعه و شما جمعه رو خوندید، بعد به حساب این که خب واجب رو انجام دادید نوافل میخونید، نماز مستحبی، این نماز مستحبی میخونید، در واقع حرامه. چرا؟ چون انجام نافله است در وقت فریضه انجام نشده. فرض اینه که ظهر واجب واقعیه و تو رو انجام ندادی، این نافله میکنی حرامه، چون انجام نوافل در وقت فرائض فرض اینه که قائل به حرمتی. ببینید اینا رو هی مطرح میکنه برای چی؟ اینا جلا دادن مبنای خودشه، میگه ما همه اینا رو قائلیم. یه حرف ها بنابر مسلک تصویب معتزلی اصلا موضوع نداره، موضوع نداره. میگه بنابر مسلک ما این نافله میخونه حرامه. اذن در خوندن نافله که مدلول التزامیه، دلیل دال بر وجوب جمعه است، دلیل دلالت داره، اماره دلالت داره بر وجوب جمعه، و شما جمعه رو خوندید، مدلول التزامی اون دلیل اینه که پس شما دیگه الان مجازید نوافل بکنید، چون واجب تو انجام دادید. حکم به جواز خوندن نوافل که در واقع این نوافل حرامه، این حکم به جواز نوافل خودش باید مشتمل بر مصلحتی باشه، تدارک کنه مفسده واقعیه موجوده در این نوافل رو داری میکنی، اینو حرامه داری میکنی. خیلی دقت کنید، نمیگه در این نوافل مصلحتی باشه که مفسده این نوافل رو جبران کنه، نه خیر، این نوافل فقط مفسده داره، مصلحتی که قرار جابر این مفسده باشه او مصلحت قائم به حکم به جوازه، نه حاکم، نه قائم به نافله، حکم به جواز که حکم ظاهری است که از خارج از کلمه تعبیر رو مدلول التزامی ادله داله بر وجوب جمعه است. اون حکم میگه باید در اون حکم به جواز مصلحتی باشد که مفسده موجوده در این نوافل را جبران کنه. تو الان داری با خوندن نوافلت مفسده جمع میکنی، باید مصلحتی در حکم به جواز باشه که این مفسده ها رو خنثا کنه. اینم در همون راستای مصلحت سلوکی است. البته تعبیرش اینه که ما باید خیلی دقت، ما باید ادله داله بر حرمت نافله در وقت فضیره رو برانداز کنیم، ببینیم لسان اونا چه لسانیه. آیا لسان تحریم در ظرف عدم اتیان به واجب واقعیه اگر این باشه، این نوافلی که الان میخونی اینها مشتمل بر مفسده است چون واجب واقعی رو انجام ندادی، ظهر بوده انجام ندادی، اما اگر لسان او اطلاق داره شامل میشه جایی رو که لسان ادله تحریم نافله در وقت فریضه آیا مقید به فریضه واقعی است؟ خب فریضه واقعی رو انجام ندادی، یا اطلاق داره فریضه واقعیه و ظاهریه، فریضه ظاهریه رو تو انجام دادی جمعه را. اگر قرار باشه فریضه ظاهریه رو انجام داده باشی حرمت نباشه، این جواز حکم واقعی میشه نه ظاهری، جواز ورود در نوافل. علی حال میخواد بگه جواز ورود در نوافل رو آیا حکم ظاهری حساب کنیم یا واقعی؟ این دایر مدار اینه که تحریم و نافله فی وقت الفریضه آیا مقید به فریضه واقعی است؟ اگر این باشه خب فریضه واقعی رو تو انجام ندادی، اما اگر محدود باشه و صورتی که فریضه ظاهری رو انجام دادی تحریم نباشه، این جواز میشه حکم واقعی. به این عبارت نه، یجب فی الحکم به جواز فعل نافله اشتمال این حکم، اشتمال هو، اشتمال خود حکم، نه نافله حکم، بر مصلحتی که تدارک کند اون مصلحت مفسدتا فعل تطوع فی وقت الفریضه، مفسده انجام مستحب در وقت واجب را. این تمام. این لو شمله تا آخر اگر تو دو تا خط فاصله یا پرانتزی قرار داده میشد بهتر بود، چون مطلب تا اونجا تمام میشه. وقتی اماره قائم میشه بر وجوب جمعه و حالا که واقع ظهره خیلی اوضاع به هم میریزه. طبق مصلحت سلوکیه اوضاع خیلی به هم ریز میشه. آنچرا که مصلحت داره ظهر انجام نمیدی، آنچرا که انجام میدی جمعه مصلحت نداره. بعد از خوندن این جمعه باز مشغول نوافل میشی، نوافلی میخونه حرامه. چرا؟ چون نافله در وقت فریضه ناخونده است، فریضه واقعیه ظهره، تو نخوندی اونو، این نوافلی میخونی حرامه. اینا آثار مصلحت سلوکیه است که طبق مصلحت معتزله این حرفا معنا نداره. اون که واجب واقعی همون ظهره، همون جمعه است، و وقتی خوندی واجب واقعی رو انجام دادی. نوافلت بعد انجام میدی، نوافل بعد از انجام فریضه واقعی است. شیخ میگه طبق مسلک ما یه فکری هم برای جبران مفاسد نافله ها باید بکنیم، نه فقط فکری برای تفویت مصلحت ظهر. مفسده نافله ها، مفسده خود جمعه اگر احیانا مفسده داره، خود جمعه ممکنه مفسده داشته باشه، باید همه اینا رو فکر کنیم برای جبرانش. یجب و در حکم به جواز نافله مصلحتی باشد که تدارک کند مفسده خودتون. خود نافله حرامه، واجب واقعی انجام نشده، فریضه نافله در وقت فریضه انجام نشده است. این تمام. لو شملا داره این مطلب رو که گفت تفصیلش میده، دو فصلش میکنه، میگه این مطلب ما بنابر یک فصله، بنابر فصلی نه. لو شمل دلیله، ضمیر رو دقت کنید، دلیله رو برگردونید، ضمیر دلیله رو به دلیل تحریم نافله در وقت فضیلت، در وقت فریضه. میگه دلیل تحریم نافله در وقت فریضه رو باید البته ببینیم. اگر اون دلیل شامل بشود، دلیل تحریم نافله در وقت فریضه شامل بشود، فریضه واقعیه معزون فی ترکها ظاهرا را، ممکنه بگی شامل اینجا نمیشه. ببینید بحث ما فریضه واقعیه که ظهره، فریضتون واقعیتون معزونون فی ترکها ظاهرا. چرا؟ چون اماره قائم بر جمعه شده. آیا نافله در وقت فریضه که حرامه شامل چنین نقطه ای هم میشه؟ آیا دلیل تحریم نافله در وقت فریضه، تحریم نافله در وقت فریضه معزون فی ترکها ظاهرا هم میشه؟ اگه شامل بشه قصه اینه که لابد فی الحکم به جواز نافله اشتماله علی مصلحت تتدارک مفسده واقعی، رو باید فکری برای این نقطه هم بکنیم. و الا اگر این شمول را انکار کنیم، بگیم تحریم نافله در وقت فریضه مختص به فرائضی است که لم یعزم فی ترکها ظاهرن، کان جواز تطوع نافله خوندن در اون حال، در اون حال که شما ظهر واقعی واجب را انجام ندادی اما خب معزون بودی در ترک به حسب ظاهر، کان جواز تطوع حکم جواز تطوع حکم واقعی نه ظاهری. دیگه این نافله میخونیم مفسده نداره که شما حالا دنبال مصلحتی بگردید که این مفسده رو خونزا کنه. این مصلحت داره. بنابراین مبنا جواز حکم به جواز نافله مفسده، اصلا نافله میخونیم مفسده نداره. تا شما بگید باید در حکم به جواز مصلحتی باشد که مفسده خود نافله رو جبران کنه. حکم به جواز نافله حکم واقعی است در اون فرض. تحریم نافله در وقت فریضه، تحریم نافله فی وقت الفریضه التي لم يؤذن في تركها ظاهرا بود، اما نماز جمعه فریضتون اذن في تركها ظاهرا به حسب قیام اماره بر وجوب جمعه. این خودش یک فرع مستقله که در این وسط طرح میکنه. همه اینا برای تجلیه همون مبنای خودشه و تأکید بر تفریق مبنای خودش با مسلک معتزله. اما قولو کم میرسونه آقا فراز دیگه این شد.